مشترکان در برابر حوادث ناشی از برق بیمه هستند. مشترکان برق برای استفاده از بیمه خسارت مشترکان می توانند به نشانی اینترنتی bime.توانیر.org.ir مراجعه کنند. مدیر دفتر راهبری فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت یکی از هزینه هایی که با مبلغ اندک در هر دوره روی قبوز مشترکان خانگی و تجاری درج می شود حق بیمه حوادث ناشی از برق است. احمد رضا مقصودی افزود تمامی مشترکان می توانند در صورت وقوع حوادثی که مرتبط با شبکه های توزیع برق شهری نبوده و مربوط به تأسیسات داخلی ملک آنان است با مراجعه به نشانی اینترنتی مزبور ثبت درخواست و بارگزاری مدارک مورد نیاز و طی کردن مراحل پیش بینی شده از خدمات بیمه‌ای تخصیص داده شده توسط شرکت بیمه‌گر بهره‌مند شود.
کارگز شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این برنامه رو داشته باشید. شاخه‌های طلایی رو مثل همیشه تقدیم می‌کنیم به همه کشاورزا، به خصوص باغدارا و گلخانه‌دارایی که پرتلاش در کشورمون دارن تلاش می‌کنن و امیدواریم تولیدات امسالشون چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی بهتر از سال قبل باشه. بسیار خوشحالیم که رادیو اقتصاد و برنامه شاخه‌های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این برنامه سعی می‌کنیم اطلاعات جدیدی رو در خصوص باغداری و گلخانه‌داری تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. برای تهیه این برنامه از کمک کارشناسان و بهره‌برداران مجرب استفاده خواهیم کرد. برای ارتباط با این برنامه میتونید به سامانه پیام کوتاه 30,3637 پیامک ارسال کنید. از محصولات پرطرفدار که به کمک گلخونه ها در همه ایام سال در بازار دیده میشه توت فرنگی، محصولی که به غیر از تازه خوری در صنایع تبدیلی هم بسیار پرکاربرده و در صنایع غذایی جایگاه ویژه. چند سالی هست که کشت توت فرنگی از زمین های کشاورزی به گلخونه ها انتقال پیدا کرده و سرمایه گذاری زیادی به تولید این محصول روی آورده. استان کردستان به عنوان یکی از استانهایی که بیشترین تولید این محصول در کشور ما را داره به عنوان پایتخت توت‌فرنگی ایران هم لقب گرفته و ظرفیت‌های قابل توجهی برای افزایش تولید در این استان وجود داره. برای آشنایی با چالش‌های پیشروی تولید توت‌فرنگی در کشورمون و راهکارهای تولید بهینه این محصول گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر فرهاد کرمی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان. جناب آقای دکتر فرهاد کرمی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، پشت خط برنامه شاخه‌های طلایی هستند. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. موضوع برنامه امروز چالش‌ها و راهکارهای تولید توت فرنگی در کشور هست و بعد نیست در ابتدای صحبت هامون یک گزارشی از وضعیت تولید توت فرنگی ارائه بفرمایید. شما
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که توت فرنگی به دلیل مزیت‌های نسبی فراوانی که داره،
بله،
در حال حاضر در 78 کشور دنیا کشت و کار میشه. کشور چین با بیش از 3 میلیون تن جایگاه اول رو داره، بعد از اون آمریکا و مکزیک و ترکیه هم که همسایه ماست، مقام چهارم تولید توت فرنگی در دنیا رو داره با تولید حدود 500 هزار تن توت فرنگی در سال. در کشور خودمون افتخار داریم که استان کردستان بیش از نیم قرن هست که به کشت و کار توت فرنگی به عنوان قطب تولید توت فرنگی
بله.
کشور
پایتخت توت فرنگی ایران لقب گرفته.
خواهش میکنم. بله. سابقه تولید داره، اما از سال 1392 یک جهش تولیدی در کشور اتفاق افتاد به خاطر همون مزیت‌های نسبی که خدمت عرض کردم.
بله.
و در حال حاضر در 27 استان کشور ما تولید توت فرنگی رو داریم. به طور کلی در مجموع صد گیرکشت توت فرنگی کشور بر اساس آمار سال 98 در فضای باز حدود 6038 هکتار و صد گیرکشت گلخانه‌های توت فرنگیمون 523 هکتار هست و در مقدار تولید کل کشورمون هم در سال 98 108 هزار تن بود که 80 هزار تنش در فضای باز و 28 هزار تنش در گلخانه ها تولید میشه.
حالا کردستان قبلا 95% توت فرنگی کشور رو تولید میکرد، الان فکر کنم به 60-65% رسیده.
بله، درسته؟ بله، دقیقاً.
ویژگی توت فرنگی هستش که همه جا میشه تولید کرد یا نه الان تو شرایط جدید؟
دقیقاً، توت فرنگی یک گونه ای هست که دامنه سازگاری وسیعی داره در کل،
یعنی اقلیم خاصی رو نمیخواد. آقای دکتر،
خب طالب آب و هوای خنک در فصل میوه‌دهی هست، خب، ولی خوشبختانه با سیستم های کشت حفاظت شده، چون به خاطر اینکه نیاز سرمایه کمی هم داره،
بله،
از طرفی به سرما هم مقاوم هست، ما در عرض‌های مختلف جغرافیایی کشت توت فرنگی رو داریم.
به طور کلی توت فرنگی چه اهمیتی در سبد غذایی داره و مصرفش در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها چجوریه الان؟ از
سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. حقیقتا مصرف سرانه توت فرنگی در کشور ما خیلی کمه، شاید بگم کمتر از 1 کیلوگرم در سال هست.
بله.
در حالی که در کشورهای توسعه یافته به نظر من به دلیل آگاهی مصرف کننده ها از اهمیت و ارزش غذای توت فرنگی در حوزه سلامت باعث شده که میزان مصرف سرانه در کشورهای توسعه یافته الان به 5 کیلوگرم در سال رسیده. توت فرنگی به قول معروف سرشار از ویتامین ها و مواد عالی بسیار خوبی هست.
بله.
شاید بگم مهمترین ماده که در توت فرنگی هست و باعث ارزش غذایی فوق العاده اون شده، ماده هست به اسم الاجیک اسید که محققان ایتالیایی بهش اکسیر حیات میگن. این الاجیک اسید بر اساس مجلات معتبر، مقالات معتبری که تو مجلات هست مثل مجله فود ساینس، باعث جلوگیری از انواع سرطان ها میشه، یک نوع آنتی ویروس، یک نوع آنتی باکتریاله.
بله.
و خیلی خیلی برای
خواص متعددی داره.
خیلی بله.
بله. خب این کمبود مصرف توت فرنگی در کشور آقای دکتر علتش چیه؟ آیا این شرایط نگهداریش یه مقداری سخت‌تر از میوه‌های دیگه است میتونه عامل باشه، یا اینکه اصلا کلا توت فرنگی رو یه سری یک میوه لوکس میدونن؟
اصلا بوجودتون که استفاده دارین به خاطر اینکه ما سطح بیشتری از تولیدمون در فضای باز هست، همین خودش باعث میشه مقداری کیفیت محصول بیاد پایین، که از دلایلش اونه.
بله.
و مصرف کننده اون جذابیت رو براش نداره، میوه‌هامون ضایعاتش بیشتر میشه، ولی قدرت خرید هم بحث دیگه‌ای هست. اما من فکر میکنم مهمترین علتی که مصرف سرانه پایینه به نظر من عدم آگاهی در واقع مردم جامعه ما از ارزش غذایی فولادی توت فرنگی هست. من اینو فکر میکنم، وگرنه ما سال قبل باور بفرمایید قیمت هر کیلو توت فرنگی از یک کیلو هویج هم کمتر بود.
درسته.
در حالی که عرض کردم ارزش غذایی خیلی زیادی داره و بله، ما اگه بسته‌بندی‌های مناسب و کیفیت محصول رو بالا ببریم و در کنار اون اهمیت در واقع مصرف توت فرنگی رو هم ترویج بدیم، بدون شک مصرف سرانه افزایش پیدا میکنه.
الان وضعیت تولید چجوریه؟ آخرین آماری که ما داریم از میزان تولید توت فرنگی کشور چقدره؟
ازم بازوتون در فضای باز حدود 80,000 تن، در گلخونه ها مجموع کل تولید در سال 98 28,000 تن.
خب بعد نیست که اول در رابطه با قبل از که به موضوع حالا فروش و صادراتش بپردازیم، در رابطه با سیستم ها و روش های کشت و پرورش توت فرنگی هم صحبت بکنیم. میتونید به کوتاه بفرمایید که این سیستم ها به چه صورت هست؟ خود همین نشای توت فرنگی باید چگونه کشت بشه؟ چند ساله باشه؟ دمای زمان برداشت چقدر باید؟ این توضیحات به هر حال اولیه رو بفرمایید.
به طور کلی توت فرنگی در دو نوع در واقع سیستم کشت میشه، یا سیستم فضای باز هست که سیستم غالب کشور ما کشت در فضای باز و مزرعه توت فرنگی هست.
بله.
و یک سیستم کشت هم خب کشت حفاظت شده،
یعنی گلخانه‌ای.
دقیقاً. حالا این کشت های حفاظت شده انواع مختلفی داره، میتونه مثل گلخانه های جیرفت باشه که در واقع یک تونل پلاستیکی و اصلا شاید سیستم گرمایشی هم نداشته باشه.
بله.
یعنی در واقع تونل های پلاستیکی که نسبت به گلخانه ها هزینه شون خیلی کمتره و در واقع یک مزیتی هست که ما میتونیم در خیلی از مناطق کشور ازش استفاده بکنیم. یعنی که میتونه به صورت گلخونه های تولید توت فرنگی باشه که در گلخونه هم انواع سیستم های کشت فرق میکنه، میتونه سیستم کشت خاکی باشه یا کشت هیدروپونیک باشه. سیستم های کشت هیدروپونیک هم خودش انواع مختلفی داره. به طور کلی زمان کاشت توت فرنگی معمولا در فضای باز در پاییز یا اواخر تابستان ما نشاهای توت فرنگی رو کشت میکنیم. نشای مناسب برای کشت حتما باید قطر طوقش بیشتر از 8 میلیمتر باشه.
بله.
از هم بزرگتون وقتی ما توت فرنگی رو در پاییز کشت میکنیم، در سالهای گذشته سال اول یعنی در بهار بعد سال انتظار و نگهداری بود و سال دوم توت فرنگی بارده اقتصادی داشت، اما با تغییراتی که ما در تکنیک های کشت توت فرنگی در استان کردستان مخصوصا انجام شده، میم از نشاهای گلدانی استفاده میکنیم.
بله.
اون قطعه طوقه لازم رو داشته باشن. اگه ما بتونیم توی در واقع اواخر مرداد یا اوایل شهریور اینا رو کشت بکنیم، سال بعدش ما تولید تجاری رو داریم. در واقع ما زمان کاش رو یک سال کوتاه کرد.
خیلی هم خوبه. وضعیت صادرات الان چجوریه با توجه به حالا چالش ها و مشکلات و مسائلی که وجود داره؟ الان چجوریه؟ چون من میدونم که ترکیه و عراق هم رقیب جدی ما شدن تو تولید توت فرنگی.
مخصوصا ترکیه رقیب خیلی جدی هست، تولید خیلی زیادی داره در زمینه در واقع صنایع بسته‌بندی و مجموعه های صادراتی خیلی در واقع پیشرفت کرده. اصلا ما متاسفانه به خاطر اینکه اکثر تولید توت فرنگیمون در فضای باز هست،
بله،
اون کیفیت در واقع در میوه های یک دست و بسته‌بندی مناسب رو نمیتونیم داشته باشیم. اینه که الان حرفی برای صادرات انصافا
نداریم
مگه اینکه گلخونه هامون.
خب چیکار کنیم؟ همین نمیشه روش کشت رو تغییر داد که کیفیت محصول بره بالا؟
یکی از بهترین راهکارها که میتونه هم در افزایش کمیت هم در افزایش کیفیت محصول و هم برای صادرات محصول در واقع یک راهکار اساسی باشه، تغییر از سیستم کشت در فضای باز به سیستم های کشت حفاظت شده است و بسته بندی های مناسب که برداشته باشه و در واقع ایجاد مجموعه های کارآمد در زمینه بازاریابی و صادرات میتونه به این قضیه خیلی کمک بکنه.
خیلی هم خوبه. خب بحث رو تا همین جا نگه می‌داریم. بخش بعدی رو شنونده های عزیزمون میشنون. در ادامه در خدمت آقای دکتر فرهاد کرمی خواهیم بود.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم با اخبار باغبانی در هفته که گذشت در خدمتتونم. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان مازندران گفت روزانه 10 کانتینر مرکبات به کشورهای روسیه، عراق، کشورهای حاشیه دریای خزر و حاشیه خلیج فارس صادر می شود. هادی ایزدی اظهار کرد وضعیت صادرات مرکبات استان با توجه به کیفیت مطلوب میوه مرکبات و نگهداری استاندارد در انبارها و سردخانه‌ها بهبود یافته است. وی به راه اندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر در جویبار اشاره کرد و گفت با راه اندازی این پایانه روند صادرات از شیوه سنتی به بسته‌بندی مدرن تغییر یافته است. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی مازندران افزود برآورد می شود امسال 200 هزار تن مرکبات به ارزش 2000 میلیارد تومان از مازندران به کشورهای هدف صادر شود. خبری از کرمانشاه، تولید 2900 تن قارچ در کرمانشاه. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت از ابتدای امسال تا کنون 2929 تن قارچ در استان کرمانشاه تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10% افزایش یافته است. منصور احمدی در این باره گفت افزایش تولید قارچ در سال جاری به علت بازگشت واحدهای راکت و نیمه کاره به چرخه تولید بوده است. احمدی متوسط عملکرد تولید قارچ در هر متر مربع واحد تولیدی را 18 کیلوگرم اعلام کرد و افزود بیش از 300 نفر در واحدهای تولید قارچ مشغول به کار هستند. منصور احمدی در انتها گفت در حال حاضر 100 واحد تولید قارچ در استان کرمانشاه وجود دارد که از این تعداد 75 واحد آن فعال است. و خبری از جنوب کشور، تولید 300 هزار تن محصولات سبزی صیفی در بوشهر. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت 22500 هکتار سطح زیر کشت محصولات سبزی و صیفی در استان بوشهر است که امسال تا کنون 300 هزار تن محصول سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی، محصولات جالیزی و سبزبرگ برداشت شده و از محصولات گلخانه‌ای نیز تا کنون 1/3 آن برداشت گردیده است. وی با بیان اینکه برداشت محصول از گلخانه‌ها تا اردیبهشت ماه ادامه دارد گفت 70% محصول برداشتی به خاطر کیفیت و فصل تولید به کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و افغانستان صادر می شود که 30 میلیون دلار پیشبینی ارزآوری داریم. فرح بخش در انتها گفت از سطح زیر کشت گلخانه های استان بوشهر 10 هکتار به کشت فلفل دلمه رنگی اختصاص دارد که این محصول صادراتی است. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
سپاسگزارم از اینکه برنامه شاخهای طلایی رو دنبال میکنید. امروز در این برنامه چالش ها و راهکارهای تولید و پرورش توت فرنگی رو داریم مورد بحث و بررسی قرار میدیم و در خدمت آقای دکتر فرهاد کرمی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان هستیم تا بیشتر در رابطه با موانع موجود بر سر توسعه تولید توت فرنگی صحبت بکنیم. ادامه گفتگو رو در خدمت آقای دکتر کرمی هستیم. آقای دکتر کرمی، در رابطه با وضعیت تولید بفرمایید که چه جوریه و موانع و چالش‌های پیش روی تولید توت فرنگی چیه؟
بله، عرضم به حضورتون که با توجه به اینکه بیشتر توت فرنگی کشور در فضای باز تولید میشه، من سعی میکنم بیشتر چالش‌های تولید رو که در این مجموعه هست خدمتتون عرض کنم.
بله.
اولین چالش اصلی بهره‌وری پایین هست. یعنی تولید توت فرنگی در فضای باز به دلیل مواجهه با تنش‌های مختلف زنده و غیر زنده موجب میشه که از یه طرف هزینه‌های تولید بالا بره.
بله.
از یه طرف هم به دلیل تنش‌های محیطی مثل سرمازدگی، بارندگی و غیره ما ضایعات زیادی داشته باشیم و محصول با کیفیت نتونیم تولید بکنیم. بنابراین بهره‌وری در واقع تولید خیلی پایین هست. شاید که بعضیمون همون بحث کیفیت محصول هست که اختزا داریم. دوره برداشت توت فرنگی مواجه با بارندگی‌های فصل بهار هست.
بله.
این بارندگی‌ها باعث میشه که میوه‌های توت فرنگی آلوده به بیماری‌های قارچی بشن و ضایعات زیاد بشه. سرمازدگی باعث بدشکلی میوه‌های توت فرنگی میشه و و در نتیجه کیفیت محصول پایین میاد.
اینها همش تو کشور ماست یا اینکه نه به خاطر اینکه ما تو فضای باز داریم کار انجام میدیم اتفاقات میفته؟
کشورهای دیگه اومدن در واقع که در فضای باز تولید میکنن، میان از مالش‌های پلاستیکی استفاده میکنن. میوه‌ها در واقع با خاک تماس نداره.
بله.
هم میوه‌ها در واقع تمیزتر هست و همینجا آلودگی‌ها کمتر میشه. یا اینکه میان از تونل‌های پلاستیکی روی مزارع استفاده میکنن که اون در واقع عوارض سرمازدگی و بارندگی رو کاهش میده.
کاهش میده، درسته.
بله.
خب خیلی مهمه این مسئله. حالا خود شما به عنوان پژوهشگر و مروج ارشد توت فرنگی در کشور شناخته شدین، خودتون راهکاری که برای تولید کننده ها و توت فرنگی کاران پیشنهاد میکنین چیه؟
خوشبختانه تقریبا 2-3 سالی هست که در استان کردستان تولید کننده ما دارن به سمت تونل های پلاستیکی میرن.
بله.
و این خیلی از این عوارضی که خدمتتون گفتم کم میکنه، عملکرد رو بیشتر میکنه، کیفیت محصول خیلی بهتر میشه و انشالله این توسعه و ترویج پیدا بکنه در تمام مناطقی که در واقع کشت به صورت آزاد هست. چالش دیگه‌ای که ما در توت فرنگی داریم اینه که ضریب مکانیزاسیون در توت فرنگی کشور خیلی پایینه.
چرا؟
متاسفانه بخش تحقیقات فنی مهندسی در رابطه با توت فرنگی خیلی وارد این قضیه نشده. ما هنوز در واقع دستگاه‌هایی که بتونه پشته های توت فرنگی رو درست بکنه، ماش پلاستیکی بکشه روی پشته ها، دستگاه نشاکار، اینجور دستگاه های مکانیزه رو توی مزارعمون نداریم. اکثر مزارع
تولید نمیشه آیا دکتر، یا این که اصلا وارداتی این دستگاه ها؟
وارد تولید که نمیشه در داخل کشور، هنوز عرض کردم گروه پیدا نکردن قسمت فنی مهندسی. از خارج کشورم در واقع به همت سازمان جهاد کشاورزی چند سال قبل ما دستگاه آوردیم، منتها شرایط در واقع خاک ما و منطقه ما با اون دستگاهایی که برای فرض فن خاک کشورهای اروپایی طراحی شده همخوانی نداره و لازمه که بومی سازی بشه.
درسته.
ما دستگاه ها رو آوردیم که دو مورد دستگاه پشت ساز و نشاکار آوردیم، اما متاسفانه دیدیم که برای خاک های ما و شرایط ما مناسب نیست و لازمه که در واقع
بومی سازی بشه دستگاه. فنی
مهندسی دقیقاً این کار بومی سازیش بکنه. یه چالش دیگه بحث در واقع ما مشکل تأسیسات خنک کننده و بسته بندی رو بعد از برداشت داریم.
بله. این سردخونه نداریم توی.
بله. توی سرنگی یک محصول کاملا در واقع حساس هست.
بله.
خصوصا به شرایط دمایی و حتما باید توی سرنگی به محض اینکه برداشت میشه سریع درجه بندی بشه و سریعا بسته بندی و به اتاقهای پریکولینگ بره، چون استعداد توت فرنگی محصولی نیست بخواییم با آب سرد بشه، اینکه از هوای سرد استفاده میشه و حرارت در واقع مزرعه از توت فرنگی گرفته میشه. متاسفانه یکی از چالش های تولید ما همین کمبود در واقع سیستم های پیش سرما یا خنک کننده هست که باعث میشه ما ضایعات پس از برداشتمون بیشتر باشه. یه چالش دیگه بحث تنوع مصرف توت فرنگی در کشور خیلی کمه. استعداد داریم عمده محصول توت فرنگی به صورت تازه خوری مصرف میشه.
درسته.
در حالی که در کشوری مثل اسپانیا 80% محصول فراوری میشه، عمدتا به صورت فریز شده.
اصلا ما واحد فراوری داریم توی ایران برای توت فرنگی؟
خیلی کم. بله، برای مثلا آب میوه توت فرنگی یا کنسانتره، ولی عرض کردم جای کار خیلی خیلی زیاده. ما میتونیم از توت فرنگی در صنایع قنادی به وفور فرم‌های خیلی مختلف، ما توت فرنگی رو وارد صنایع قنادی، دسر و خیلی موارد دیگه صنایع بهداشتی ورود پیدا کنن به این قضیه. ولی عرض کردم تنوع مصرف در کشور یه چالش دیگه است که خیلی پایین هست.
خب این وظیفه کیه؟ یعنی اینکه ترویج پیدا بکنه استفاده از توت فرنگی در اشکال مختلف، یه بخشش خب رسانه‌ها میتونن انعکاس بدن فواید این محصول رو، اما از اون طرف هم نباید کاری انجام بشه. شما که دارید تحقیق میکنید،
میکنم تمام دستگاه‌ها و مجموعه باید ورود پیدا کنن، هم وزارت جهاد کشاورزی هم وزارت صنایع بازرگانی. مؤسسه آموزش ترویج اولین کاری که لازم هست اینه که ما بیان جامعه رو با روش‌های مختلف مصرف توت فرنگی آشنا کنیم. کارگاه‌های آموزشی برگزار داشته که توت فرنگی رو به چه روش‌ها و فرم‌هایی میشه فراوری کرد.
بله.
چجوری میشه تبدیل کرد؟ وقتی جامعه آشنا بشه که بله همچین تنوع مصرفی میشه داشت، مطمئناً کم کم بقیه تجهیزات هم ورود پیدا می‌کنه و انشالله از این فاز فقط خود خوری بیرون بیان. الان خیلی مقدار خیلی کمی به صورت مربا یا در واقع مارمالاد یا آب میوه هست تولید میشه، ولی خیلی کمه. ما تنوع مصرف در توت فرنگی میتونه خیلی بیشتر از این باشه.
آقای دکتر کریمی، توی فرمایشاتون فرمودید که خب در کشورهای دیگه اومدن راهکارهایی رو انجام دادن و تونستن مشکلات و چالش‌های تولید توت فرنگی رو برطرف بکنن. ما ارقام خاصی در کشور ما تولید میشه؟ یعنی این تنوع ارقام چه جوریه؟ یعنی که این چالش‌هایی که الان تعریف کردید فقط مال ارقام که داریم تولید می‌کنیم تو کشورمونه؟
خب به نقطه خیلی ظریف اشاره فرمودین، رقم خیلی خیلی مهم هست. خب
بله
رقم، بله ما رقم‌هایی هست که هنوز وارد کشور نشده، از طریق معاونت باغبانی داریم این رقم‌ها رو وارد می‌کنیم ان شاءالله. خب به تبع اون رقم‌ها رقم‌های جدیدتری هستن و بر اساس شناسنامه‌ای که دارن عملکرد بیشتر، کیفیت بهتر، طعم بهتر دارن.
بله.
ولی اون مواردی که خدمت عرض کردم، چالش‌های تولید، کیفیت پایین، شک نکنید الان در تمام کشورهای دنیا اکثر در واقع تولید توت فرنگی فضایی بازشون برای فراوریه.
درست.
یعنی ما اگه بخوام توت فرنگی رو برای صادرات و چیز کنیم، حتما باید در محیط کنترل شده باشه که تنش‌های محیطی روی کیفیت میوه اثر نذاره.
که ارقامش هم متفاوته.
خیلی بحث مهمی هست. ما در حال حاضر بهترین رقممون در فضای با رقم کوین الیزا و رقم کاروس هست.
بله.
به خاطر عملکرد خیلی خوبی که دارن این رقم‌ها، ماندگاریشون خیلی خوب هست. از لحاظ طعم خوشمزه ترین در واقع توت فرنگی ما هنوز همون رقمی هست که معروف به رقم کردستان هست، که هم سازگاری اقلیمی خوبی داره و هم بسیار خوشمزه است. ما الان 30 رقم توت فرنگی که در کشور داریم، هنوز در واقع خوشمزه ترین رقم همون رقم کردستان هست، اما دو تا عیب بزرگ داره: ماندگاریش خیلی کمه و میوه‌هاش هم ریزه، بنابراین بیشتر برای فراوری مناسبه تا برای بازار. اما در گلخونه هم الان رقم‌های غالب ما، ارقامی مثل گاویوتا و کاماروزا و جدیدن سابرینا هم وارد شده.
بله.
ارزم بزرگتون که اینا هم رقم‌های خوبی هستن. رقم کاماروزا تا حدود 10 سال پیش از بهترین ارقام دنیا بود برای تصویر گلخونه، ولی خب رقم‌های بهتری هم داره وارد میشه. الان رقم فستیوال و آلبیون من شنیدم وارد کشور شده. این دو رقم واقعا از رقم‌های تاپ و برتر دنیا هست.
الان ارقامی که توی مرکز تحقیقاتتون دارین کار میکنین هم جدیده؟ یعنی آیا رقم جدیدی هم قرار معرفی بشه؟
ما الان روی پروژه اصلاح توت فرنگی از سال 97 بهنژاری توت فرنگی رو شروع کردیم با حمایت و پشتیبانی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و معاونت باغبانی وزارت کشاورزی. خوشبختانه ژنوتیپ های در واقع دورگ یا هیبرید خوش آتیه‌ای رو داریم، امید بخش هستن، ولی خب تقریبا 3-4 سالی لازم اینا اول آزمایش بشه بعد معرفی بشه
انشاءالله. از این 3-4 سال دیگه طول میکشه،
4-5 سال دیگه طول میکشه تا ما بخوایم یک رقم بومی، شاید در واقع اولین رقم بومی کشور رو بخوایم معرفی بکنیم. اما در کنار این عرض کردم رقم های خیلی خوب دنیا رو هم داریم وارد میکنیم. یکی از کم هزینه ترین در واقع اصلاح رقم ها همین ورود ارقام برتر دنیاست که با هزینه کمی وارد میشن، در یک آزمایش 2-3 ساله تست میشن و معرفی میشن به بهره مندان.
بله. خیلی متشکرم. یه فاصله بگیریم، باز دوباره برمیگردیم در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر فرهاد کرمی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان.
خواهش میکنم، هستم خدمت.
توت‌فرنگی در ایران برای اولین بار در سال 1317 در زمان صدارت اتابک اعظم از فرانسه به ایران آورده شد و در باغ فلاحت کشت شد و به همین نام که به نام اتابکیه رقمی در ایران شناخته شده. در سال 1345 شیخ عثمان نقشبندی تعدادی بوته توت‌فرنگی از ترکیه وارد کرد و اونها را در باغ معروف خود در روستای درود نزدیکی شهرستان سرواباد استان کردستان کش کرد که به رقم کردستان مشهور شد. طی سالهای بعد به ویژه دهه اخیر ارقام تجاری با عملکرد بیشتر توسط مرکز تحقیقات تایید شده و در این منطقه کش شده که رقم